دوست داره حرمت دیگران رو ببره بالا، به دیگران عزت بده. یعنی هر کی در کنارش قرار میگیره از کنار این آدم قرار گرفتن احساس ارزشمندی میکنه. یعنی به جای اینکه احساس کنه که طرف یک نگاه، یک سخن تحقیرآمیز داره، یک نگاه از بالا به پایین داره، یک نگاه عاقلاً در صفحه داره، نه، نگاهش یک نگاه پذیراست، یک برخورد صمیمانه است و اون در کنار این احساس عزتمندی میکنه. هر کس این هنر و این ظرفیت رو در خودش ایجاد کنه، اون آدم از سلامت روانی خوب برخورد داره. این هم عرض کنم خدمتون که اینها هیچ کدومش ذاتی نیست. یعنی این که یک آدم از درون احساس عزتمندی میکنه یا آدم از درون احساس حقارت میکنه و حقارت‌های خودش رو فرابیکنی میکنه به دیگران، اینها چیزای ذاتی نیستن، اینها یاد گرفتنی هستن، تصمیم هاییست که خود ما گرفتیم. همین الان اگر من، خدا کنه که بعضی از شنونده های عزیزی که الان یا هر شنونده که صحبت های من رو میشنوه، به جای این که رفتار تحقیر آمیز خودش رو معلول رفتار دیگری بدونه، تصمیم خودش تلقی کنه. یعنی ببینید، متاسفانه اینها که رفتار تحقیرآمیز دارن نسبت به دیگران، مدعی هستن که تو یک کاری میکنی که من تحقیرت کنم. حرف بسیار زشت و غیر مسئولانه است کسی که این حرفو میزنه. تو این حرفو زدی که من مجبور شدم جلوی جمع تحقیرت کنم. تو حواسو جمع کن، طوری رفتار کن که من تحقیرت نکنم. این حرف بدترین حرفی است که یک آدم میتونه بزنه. بله. که مسئول تحقیر کردن تو، من، اینکه من تو رو تحقیر میکنم، خودت هستی. آقا جون، خانم محترم، آقای محترم، در هر پستی هستی، در هر مقامی هستی، اینو بدونی که وقتی تحقیر کردی، رفتار طرف مقابل هر چی که میخواد باشه، تحقیر کنی، مسئولش خودتی. و از همین الان میتونی تصمیم بگیری تو زندگی مراقب گفتارت، رفتارت، حرکاتت باشی. هرچند یادگیریش برای بعضی سختی، ولی 100% امکان پذیر هست.
اگر ما به این دقت بکنیم که آنچه که میگیم آینه ای از درون ماست و حکایت از جوشش های درونی ما داره، حتما بیشتر مراقب کلاممون خواهیم بود. تا وقتی که میشه حرف های خوب زد، حرف هایی که آدم ها رو به عشق و امیدواری دعوت میکنه، چرا تلخی؟ چرا حرف هایی که رد زخمش ممکنه سالها باقی باشه؟
اگه از دنیا دلت گرفته، غمت نباشه، من هستم. پیدا نکردی کسی رو که با تو هم صداشه، من هستم. اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد، من هستم. واسه عشق من کلی سال وقت دل تو لک زد، من هستم، من هستم، من هستم. رو عشق من حساب کن، نمیشه آدم از عشقش که خسته نمیشه. تنها من رو تو ذهنت نگردم، تا تو بخوای من هستم. نزدیک من باشی نباشی، غرق سکوچی یا کس داشی، هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار، تا تو بخوای من هستم. آی من هستم. اگه عشق یعنی تو نباشی و فکر کنم هستی، من هستم. نگرانشم با این که عمری منو شکستی، من هستم. اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد، من هستم. واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد، من هستم. آی من هستم.
و با من بخون، بخشی که با صدای شما شنوندگان عزیز خانه و خانواده شنیدنی تره. مهدی یاسمی راد با شما صحبت میکنه.
با خورش‌های گوناگون و گوارا از پرندگان چهارپایان آمد.
چو از دشت سوداب آوا شنید، برآمد به ایوان آتش دید.
مادر گفت کمم برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و محکم در زمین میشه دوانده است.
انگار توان همه درخت‌هایی که تا به حال قد شده بودن در عود جمع شده.
با من بخون.
سلام، وقت شما بخیر. من مهدی یاسمیرات هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونین. من قرار بخشهایی از کتاب از اعتماد به نفس تا عزت نفس نوشته محمد صادقی رو براتون بخونم. همه ما یک تصویر ذهنی از چیزی که هستیم، ظاهرمان، این که در چه کارهایی خوب هستیم و نقاط ضعفمان چیست داریم. این تصویر به مرور زمان در ذهن ما ایجاد می شود و شروع آن زمانی است که کودک بسیار کوچکی بودیم. واژه تصویر یا تجسم نفس برای اشاره به تصویر ذهنی فرد از خود استفاده می شود. بخش عظیمی از تصویر نفس ما به ارتباطاتی که با دیگران داریم و تجربیات ما در زندگی بستگی دارد. این تصویر ذهنی اعتماد به نفس ما را تعیین می کند. اعتماد به نفس یعنی اینکه چقدر احساس ارزشمندی، دوست داشته شدن و پذیرفته شدن می کنیم. چقدر دیگران نظر خوب و مثبتی به ما دارند و چقدر ما احساس خوبی نسبت به خود داریم. افرادی که اعتماد به نفسی سالم دارند، ارزش خود را درک کرده و از توانایی‌ها، مهارت‌ها و دستاوردهای خود احساس غرور می کنند. افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند، احساس می کنند که هیچ کس آنها را دوست ندارد و نمی پذیرد و نمی توانند در هیچ کاری موفق شوند. همه ما گاهی مشکلاتی با اعتماد به نفس خود پیدا می کنیم، مخصوصا در دوران نوجوانی که تازه می خواهیم بدانیم که هستیم و چه نقشی در دنیا داریم. خوشبختانه چون تصویر ذهنی هر کس نسبت به خودش در طول زمان تغییر می کند، اعتماد به نفس ما در همه زمانها در طول زندگی به یک اندازه نیست. پس اگر تصور می کنید که آنطور که باید اعتماد به نفس ندارید، باید بدانید که می توانید آن را تقویت کنید. اگر شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو به 30900 ارسال کنین. ممنون که با ما همراه بودین. روز خوبی داشته باشین.
من ساعت 9 صبح برنامه خانه و خانواده رو هر رو میشنوم.
بنشین لحظه در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شد.
9:38 دقیقه است. از شما عزیزان پرسیدیم که واکنش شما نسبت به افرادی که تحقیرتون میکنن چه هست؟ عصبانی میشید؟ میگذرید؟ باشون صحبت میکنید؟ بی‌اعتنایی میکنید؟ شما برای ما بگید. اگر کسی در خانواده، در فامیل، خدایی نکرده با زبان تحقیرآمیز با شما صحبت بکنه، شما چه عکس العملی نشان میدید؟ 220-486 220-5009 دو خط تلفن و 30900 شماره ارسال پیام کوتاه.
من و خانومم در خیلی از مسائل کوچیک با هم جدالت میکنیم و حرمت هایی که بین خودمون هست شکسته میشه. حرف این و اون، نمیدونم رفتار این و اون بین ما فاصله میندازه. من خیلی وقتا بهش گفتم که به خاطر حرف اینو یا رفتار خیلی بدی بوده طرف دیگه نوال اندازه، ولی متاسفانه خانم من این کارو انجام میده و بعضی موقع خونه ما دعوا هست. من هر چقدر به خانم من میگم بخونید رفت اون زندگی که بین خود ما بچه های ما باید شیرین باشه، خوب باشه، دیگران رو واسه زندگیمون نکنیم، ولی خب متاسفانه این امکان وجود نداره. من جمشید ملازاده هستم، ولی نسیم شهر شهرستان بهارستان هست تهران.
گفتن که ما خانواده بسیار خوب و صمیمی بودیم، سه برادر کاملا صمیمی، تا اینکه عروس دوم خانواده وارد شد و متاسفانه این خانم کاری کرد که با همه صمیمیت ها و دوستی هایی که داشتیم بین هممون به هم بخوره و با نوع رفتارش و حرف زدنش کل خانواده رو به هم زد و اصلا هم گوشش بدهکار این حرفا نیست که باید احترام بذاره به همه و درست با بقیه صحبت بکنه. گفتن شماره من رو نخونید. شنونده دیگری گفتن که من اگر کسی با هم تحقیرآمیز صحبت بکنه بهش بی‌اعتنایی میکنم و این بی‌اعتنایی بالاخره نتیجهش این میشه که به اشتباه خودش پی میبره و خجالت میکشه. اهل جنگ نیستن. محمد رضا تبریزی طیبی از تبریز گفتن کسانی که تحقیر میکنن خودشون از لحاظ شخصیتی کمبودهایی دارن که اگه تحقیر بشم من رو تحقیر بکنن کار خاصی در من اتفاق نمیفته، من سکوت میکنم، فقط سکوت و به نظر ایشون کم محلی بهتره. دوست دیگری هم گفتن من 3 سال پیش ورشکست شدم، اونقدر پدر مادرم منو تحقیر کردن که کل خانواده مادرم و پدرم هر وقت میخواستن صحبت بکنن درباره من شروع میکردن به حرف زدن و موضوع ورشکستگی من. این شد که از اون شهر رفتم و 2 سالی که با همه قهر هستم. 916-995
الان این اتفاق برای من افتاده، تقریبا چند وقتی هست این اتفاق داری. من سکوت کردم و همسر بنده هست یکی بین خانواده دوستاش منو تحقیر کرده، به قول قدیمی ها تو سرم زده، هی من سکوت کردم. الان به یه حد و مرز بحرنجی رسیده که الان ما 1 ماه هست که اصلا هیچ ارتباطی، هیچ حرف و حدیثی با هم نمیتونیم بزنیم و من در مقابل تحقیر کردن ایشون فقط سکوت میکنم. خودم موندم این سکوت تا کجا باید ادامه پیدا کنم. تقاضا میکنم از کارشناس محترم برنامه راهنمایی بکنم من چجوری باید ادامه بدم. 20 سال زندگی هستش، نمیدونم کدوم راه باید انتخاب بکنم. چقدر سکوت کنم؟ این تحقیر بابت شغل من، یه لقمه نون دارم مثل رانندگی در میارم، این که نمیشه گذشته من های تو سر من بزنن، آینده رو هنوز چکتی ندیده که ما زندگیمون واقعا لبه تیغ قرار گرفته.
۹۱۳-۸۰۰ گفتن قبلا اگه کسی حرفی میزد و تحقیرم میکرد حرفی نمیزدم و جوابشو نمیدادم، اما به جا شد 1 هفته اعصابم خورد بود و درگیر اون بودم. اما الان 1 راه حل خوب یه نفر بهم یاد داده، هر کی تحقیرت کرد و حرف مفت زد 40 تا بذار روشو بهش پس بده و مثل رگبار بهش بگو، خصوصا تو جمع اگه کسی این کارو باعث کرد. این راهکار عالی بود که حساب کار دست بقیه هم اومد. نمیدونم راهکار شما درست بوده یا نه، بعدن با آقای دکتر صحبت میکنیم. دوست دیگری از زنجان گفتن آقای عباس در وجود هر کس یک نقطه ضعف پنهان شده هست و امیدواریم که آدم ها دنبال گرفتن نقطه ضعف از دیگران نباشند. دیلمی از شوشتر هم گفتن که آدم نرمال، معقول و درست و حسابی تحقیر نمی کنه. نظر من اینه، مدعی گر به رخ تیغ کشید هیچ مگو، برش کم محلی تیزتر از شمشیر است. این هم بله آقای دکتر، خیلی نکته خوبی را آقای دیلمی از شوشتر گفتن، بسیار بسیار زیبا بود. ما یه ترانه زیبا انتخاب کردیم که تقدیم بکنیم به همه کسانی که زبان نرمی دارن، زبانشون رو به قولی میگن این زبون رو هر طرف بگردونی چرخیده. پس تا وقتی که میشه ازش بهترین استفاده رو کرد برای گفتن حرفا و عبارات زیبا، چرا تلخی که ردی از زشتی روی دل آدم ها بگذاره. این ترانه زیبای دوست داشتنی برای شما که ورد زبانتون دوست داشتن.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح، سرودی نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را
نه و 46 دقیقه است. با کمک دکتر کیومرث فرح‌بخش، روانشناس و مشاور خانواده، درباره این صحبت میکنیم که اگر افرادی هستند در کنار ما در خانوادهمون، متاسفانه گاهی در جمع افراد درجه یک خانواده که زبان تحقیرآمیز دارن، باید چی کار بکنیم؟ آقای دکتر خیلی در این زمینه سوال داریم. شنونده‌ای هم صحبتشون رو شنیدید که گفتن متاسفانه همسرم، خانومم 20 سالی که از این زبان تحقیرآمیز استفاده میکنه، حالا خسته شده. در پیامک هم به وفور هست که خانومی گفتن همسر من مثلا جلوی بچه‌ها منو تحقیر میکنه، گفتن که شوهرم مدام به بهانه‌های کوچیک جلوی فرزندان منو تحقیر میکنه و خانواده‌ام هم پیش میکشه، توهین به اونها میکنه. خب الان گفتم من 5 روز باش قهر کردم با دخترم، ایشون رفته مسافرت، که منو بیشتر تحقیر کنه، هرچه با محبت پیش رفتم جواب نمیده. خانم مینا از مشهد هم این رو گفتن و عرض کردم چه خانم چه آقا، گفتن با آدمی که تحقیرآمیز رفتار میکنه و جز افراد درجه یک خانواده هم هست باید چی کار کنیم؟
ببینید، مسئله به همین سادگی ها نیست که بگیم فقط طرف مقابل. ما اگر توی یک رابطه قرار گرفتیم که یه شخص زیاد تحقیر رو میکنه، قبل از هر چیز یه نگاه اول به خودمون بندازیم.
بله.
چون ممکنه ما هم یه کاری داریم انجام میدیم، یه رفتار تحقیرآمیز داریم که اون داره تلافی میکنه، همش به طرف نگاه نکنیم. این نکته اول. یعنی همین عزیزانی که سوال کردن که همسر من یا مثلا فرزند من یا پدر یا مادر من تحقیر میکنن، از خودشون سوال کنن ببینن مثلا تو توی طوله یه هفته گذشته، یک ماه گذشته، آیا موقعیت‌هایی بوده که خودشون هم یک رفتار تحقیرآمیز داشتن نسبت به اونها یا نه؟ دوم اینکه بازم خودشون یه بازنگری بکنن ببینن آیا حقوق طرف مقابل رعایت کردن، وظایفشون رو به خوبی انجام دادن، تکالیفشون رو در مقابل طرف مقابل انجام دادن. خب ممکنه اون شخص طرف مقابل بلد نیست درست انتقاد کنه، انتقادش رو تبدیل به تحقیر می‌کنه و اون در واقع میخواد که شما کار خوب انجام، مثلا فرض کن یه کارمندی تو اداره کار خودش رو خوب انجام نمیده، خب رئیسش ناراحت از دستش، این میخواد که مثلا به طرف کمک کنه که کارش رو خوب انجام بده، اون رئیس رفتار تحقیرآمیز در پیش میگیره. نکته بعد این که خیلی وقتا ما باید ببینیم که آیا واقعا این چیزی که ما اسمش رو میذاریم رفتار تحقیرآمیز آیا واقعا هست یا نیست. یعنی گاهی اوقات ببینید مشکل از خودمون، من میخوام بگم اول خودمون رو بررسی کنیم. ممکن طرف واقعا رفتار تحقیرآمیز نداره، طرف از ما درخواست داره که ما وظایف خودمون رو خوب انجام بدیم. به عنوان مثال اگر من دیر به برنامه میرسم، خب ممکن مسئول برنامه من میگه خب چرا دیر اومدی، این تحقیر نیست، ولی من تحقیر تلقی کنم، من چون وظیفه خوب انجام ندادم. بنابراین ما ببینیم آیا وظایف خودمون خوب انجام میدیم که طرف مقابل حالا یا قصد انتقاد داره یا قصد داره که به ما منعکس کنه که شما وظیفه خوب انجام ندادی، یا اینکه نه بلد نیست خوب انتقاد کنه، تحقیر میکنه. این از یه طرف هست، از نهای خودم مطمئن باشه. نکته بعد این که برخی افراد هستن که شما هر کاری هم انجام میدید آخرش میل به تحقیر کردن دارن، از تحقیر دیگران لذت میبرن و
متاسفانه
چنین حالتی دارن، مثل این که حتی مثلا شوخی هم میخوان انجام بدن، کار خوب هم انجام بدن، با تحقیر انجام بدن. خب اینا تعدادشون خوشبختانه کمتره. در برخورد با این افراد بعضی هاشون اگر نسبت به رفتار تحقیرآمیزی که انجام میده بی تفاوت باشیم، ولی متقابلا خودمون به اونها عزت بذاریم، بعضیاشون اصلاح میشن، نه همشون،
بعضیاشون
اصلاح میشن. مثلا وقتی از ما رفتار عزت آمیز ببینن، ازشون تعریف کنیم، جلو جمع تمجید کنیم، ببریمشون بالا، احتمالا با ما رفیق میشن و این رفتار تحقیرآمیز دیگه نسبت به ما نخواهند داشت. حتی ببینید اگر که با وجود اینکه ما این کار انجام میدیم طرف رفتار تحقیرآمیز نسبت به ما داشته باشه و ما متقابلا عکس اون در روش اون در پیش بگیریم، از اون تعریف کنیم، تمجید کنیم، این برای خودمون یک فایده داره. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که ما اینقدر قوی هستیم، اینقدر مقتدریم، اینقدر توانمندیم که تحقیرهای طرف مقابل نه تنها حس بدی در ما ایجاد نکرده، بلکه حتی میتونیم با وجود این ما بازم طرف ها تمجید کنیم. این یک نوع احساس اعتماد به نفس و قوت نفس در ما ایجاد میکنه. همطور که شنونده های عزیزم در برخی پیام هاشون فرستاده بودن، بی اعتنایی و همون شعر قشنگی که خوندید، بی اعتنایی نسبت به تحقیرهای یک تحقیر کننده تیزترین و برنده تر از تیز تحقیرهای اون هست. بی اعتنا بودن، اصلا وقتی طرف تحقیر میکنه یه لبخند بهش بزنید، بود خیلی ممنون، بازم بگو، خب بیشتر بگو، دیگه بگو، دیگه چی میخوای بگو، اینقدر بگو تا خسته بشی. وقتی طرف دید که تحقیرهاش به جایی نمیرسه و طرف مقابل رو آزرده نمیکنه، بعضی از اینها کوتاه میان و حتی ممکن عذرخواهی کنن و حتی ممکن تغییر رفتار بدن، اما متاسفانه بعضی هاشون اینقدر بیمارن که وقتی میبینن شما با آرامش و با متانت و با بی‌اعتنایی و حتی با هنر و توانمندی این تحقیر اونها را دفع میکنید، عصبانی تر میشن و شروع میکنن رگبار تحقیرهای خودشون رو شدید کردن. باز هم اشکال نداره، اگر ما مقاومت کنیم بالاخره اون یا کوتاه میاد یا شروع میکنه دست به رفتار پرخاشگرانه فیزیکی زدن، که اینجا دیگه بدونه که طرف مقابل اون بیماره. و اصلا اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که بهتره که ما در مقابل کسانی که زندگی میکنیم و رفتار تحقیرآمیز دارن بپذیریم که این آدم بیماره که این رفتار انجام میده. از آدم بیمارم جز این انتظار نداریم. البته به این معنا نیست که چون اینجوری هست خود این کلمه بیماری بر اون به عنوان یک ابزار تحقیر به کار بره، نه، به عنوان که واقعا دلمون براش بسوزه. عرض کردم در ابتدای جلسه اگر ما از این موضوع برخورد کنیم که کسی که تحقیر میکنه یه آدمی است که نیاز به توجه داره، نیاز به کمک داره، نیاز به درمان داره، نیاز به تیمارشدگی داره، من فکر میکنم راحت تر باش کنار. ببینیم مثال ساده بزنم. فرض کنید که یه عضو خانواده ما تب کرده، تو رخت خواب افتاده، در اثر تب شروع میکنه حرفای عجیب غریب زدن، در اثر تب مثلا فرض کنید یا بیماری شدید یه هفته است نتونسته حمام بره، بوی عرق بدنش مثلا در اذیتمون میکنه تو اتاق، ولی چون بیماره و چون فرزندمونه با تمام وجود میریم بالا سرش، مثلا دارو بهش میدیم، غذا بهش میدیم، تیمارش میکنیم تا خوب بشه. میخوام بگم در مورد چنین افرادی هم ما باید همین حالت رو داشته باشیم. افرادی که رفتار تحقیرآمیز دارن رو ما خودمون با یک نگاه از روی لطف بهشون نظر داشته باشیم.
آقای دکتر بعضی وقتا دیگه خودمون نیاز به مشاوره پیدا
بله
میکنیم.
ببینید آره میگم اون دیگه بستگی به ظرفیت خود ما داره دیگه. ما ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه وقتی یک نفر به ما توهین میکنه، تحقیرمون میکنه، ما اونو درون فکنی میکنیم.
آها پس اینجا یه کاری باید انجام
بدیم. بله ببینید من اصلا میگم یک فرایند توهین کردن و توهین شدن یک فرایند برون فکنی و درون فکنی. یعنی چی؟ من اینو به زبان ساده توضیح بدم. می فرض کنید که یه نفر به ما توهین بکنه. وقتی توهین میکنه یک ضربه روحی، یک مشکل روحی، یک نقص، یک کاسر از درون خودش داره پرت میکنه بیرون. میخواد از درون خودش بندازه بیرون تا خودش راحت کنه، بندازش در درون ما. ما این طرف وقتی طرفو گرفتیم و ناراحت شدیم درون فکنی کردیم، یعنی توهین و تحقیر اونو در درون خودمون پذیرفتیم که خب این چیزی که میگه واقعا ما هستیم، ما رو به خاطرش ناراحت بشیم. البته فرایند ناخودآگاه اتفاق میفته. ما تصمیم بگیریم یا خودمون اینجور تصور کنیم که اون یک تیراندازیه که داره از تفنگش تیر توهین شلیک میکنه، ما یه سپر محکمی داریم و یه آدم قوی هستیم که تیرها این مثل مثلا یه نسیمی که به بدن ما میوزه، ما اصلا هیچ اصلا واکنش و نشونه ها بی‌اعتنایی که دوستان گفتن. و اونجا سعی کنیم با خودمون اینجور صحبت کنیم، این حرفایی که این آدم میزنه هدفش اینه که منو عصبانی کنه، هدفش اینه که احساس ناچیزی در من ایجاد کنه. ما باید حواسمون باشه که این حرفا همه تعفن های ذهن اون هست و
نیش اغرب نه از راه کینه.
بله اختزاز طبیعتش. بله به این طریق رفتار کنیم من فکر میکنم بتونیم تا حدی در برابر تحقیرها و توهین های دیگران دوام بیاریم.
آقای دکتر، گفتن مادری دارم انقدر حرفای تحقیرآمیز میزنه که اعتماد به نفس من له شده، درون من پر شده از نفرت.
بله.
و دارم از این بابت رنج میکشم. واقعا ای کاش به ویژه ما بزرگترهایی که در خانواده حکم پدر یا مادر رو داریم به پیامدهای این تحقیرها فکر بکنیم. بالاخره فعلا پسر نوجوان من، فرزند نوجوان من، فرزند جوان من در خانه است و داره با من زندگی میکنه، ولی روزگاری از این محیط خواهد رفت و شاید به عبارتی توپ تو زمین اون هم
بله
باش.
هرچند متاسفانه کسانی که این مشکلات رو دارن، رفتار تحقیرآمیز نسبت به دیگران دارن، اینجور برنامه ها رو معمولا گوش نمیدن. کتابی توی زمینه باشه نوشته شده باشه معمولا نمیخونن. چرا؟ چون فکر میکنن که راهشون، روششون درست‌ترین روشه. فکر میکنن تنها راه حل یا تنها مسیر درست زندگی با دیگران اینه که انوار دیگران تحقیر کنن. چیزی جز تحقیر کردن انگار بلد نیستن. نمیدونم، کاش میشد این پیام را به انهای مختلف به گوش اونها رسوند. متاسفانه کسایی که تحقیر میکنن خیلی وقتا هستن متوجه نیستن که دارن تحقیر میکنن و متوجه نیستن که با این کار خودشون دارن چه ضربه‌ای به زندگی خودشون وارد میکنن و چقدر زندگی خودشون تباه میکنن.
یعنی شما این مکانیزمی که فرمودید که درونی نکنیم این تحقیر رو، فکر میکنم چون دیگه مثلا آدم مادرش رو که نمیتونه تغییر بده، حالا ممکنه با همسرش سازگاری نداشته باشه، ولی یه کسایی دیگه نمیشه، کارش نمیشه کرد. فقط باید مراقب خودمون
مراقب باشیم. خودمون باشیم. بله، این تیرهای زهرآگین تحقیر دیگران در درون ما نفوذ نکنه و ما اونارو به خودمون بگیریم. او حرفاست که از دهن طرف در میاد، این عادتش اینجوریه، تعفن‌های درون خودش رو داره میذاره بیرون، به من ربطی نداره، فقط مواظب باشن که چرک و تعفنش وارد بدن من نشه، وارد روح من نشه، وارد ذهن من نشه. من میدونم کی هستم. زمانی که دیگران تحقیرتون میکنن، شما به جای اینکه احساس این حس رو در خودتون، این حرفو به خودتون بزنید که با این حرفش خورد شدم، با این حرفش نابود شدم، با این حرفش بی عزت شدم، شما تو به خودتون جوری بود که من اینقدر ارزشمند هستم که طرف به خاطر اینکه احساس ارزشمندی بکنه سعی میکنه منو خرد کنه. اگر اینجوری به خودمون بگیم ما راحت میتونیم طرف به خاطر
احساس میکنن اگر شخصیت کسی دیگه رو خرد بکنن خودشون
بله.
نشون داده میشه.
اگر یک فردی توی جمع منو خرد کرد و منو تحقیر کرد، اینو بدونم که اون قطعاً برای من یه جایگاه بالای برخوردار بوده و بابت این احساس حسادت میکرده. به خاطر اینکه این احساس حسادتش رو کاهش بده، این رفتار تحقیرآمیز داشته باشه. پس بذار این احساس حقارت در درون خودش داشته باشه.
چون کارش نمیتونیم بله. بکنیم، فقط باید خودمون بله. رو قوی بکنیم. حکایت بعضی مثل این ویروس کرونا است، مراقب ایمنی خودتون
بله.
باشید.
بله دقیقاً.
بشنوید.
من 35 سالمه، پدرم خیلی تحقیرم میکرده، این اخلاق و اخلاق منم مونده. علی دختره که حالا 15 ساله دارم، سن بلوغه و در سن نوجوانی، بعد موقع احساس میکنم با اینم دارم همون برخورد میکنم، نمیدونم بعد چیکار کنم، میدونم حرکت زشتیه، ولی مثلا اگه امکانش بشه کارشناسی راهنمایی کنه که من بعد چیکار کنم که این اخلاقم بزنم کنار.
درود بر شما که خودتون رو شناختید و در صدد اصلاح هستید. بفهمید.
بله، واقعا من هم به ایشون درود می‌فرستم، به خاطر اینکه آدم خودآگاه بشه به رفتار اشتباه خودش، خودش یه اولین قدم برای تغییره و سخت‌ترین قدمه. راهش خیلی خیلی ساده است. اول من از این پدر بزرگوار درخواست می‌کنم که جملات و کلمات تحقیرآمیز رو که از پدرش تو ذهنش باقی مونده روی کاغذ بنویسه، اونها رو خوب مرور بکنه، چند باری کار کنه، هر روز یک بار روی اینهای خط بکشه، به جاش کلمات محترم آمیز، احترام آمیز، حرمت آمیز یادداشت بکنه، برای خودش تمرین رو تکرار بکنه. وقتی میخواد به پیش دخترش بگی خب امروز که رفتم پیش دخترم این حرف رو میزنم، این حرف محترمانه رو میزنم، بهش میگم که چه دختر قشنگی دارم، چه دختر مثلا یک کار خوبی کرده، میگم باریکلا دخترم که این رفتار انجام دادی. یک راهش اینه. ببینید اون جملات، اون پیام ها، اون کلمات از پدرش تو ذهنش مونده و انگار چیز دیگری نداره. ایشون میتونه یواش یواش کلمات جدید یاد بگیره. نکته دومی که اگه توی فامیل هاشون، آشناهاشون آقایی هست، خانومی هست که رفتار محترم با فرزند داشته، اونا رو نگاه کنه، رفتار اونها رو الگو قرار بگیره.
متشکرم آقای دکتر فرخ‌بخش، استفاده کردیم از کلامتون مثل هر هفته. و شما شنوندگان ارجمند، سپاس که این برنامه رو دنبال میکنید. تا فردا، خدا نگهدارتون.